ساعت 17 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سرگئی لاوروف میگوید گفتگوهای صلح سوریه در ژنو به تعویق افتاده است. گزارش ها حاکی از انجام مراحل پایانی آواربرداری در محل ساختمان پلاسکو است. دادگاهی در جمهوری آذربایجان متهمان در پرونده آتش سوزی یک ساختمان را به تحمل زندان محکوم کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. وزیر خارجه روسیه روز جمعه با نمایندگانی از اپوزیسیون سوریه در مسکو دیدار کرد. آقای لاوروف در این دیدار با انتقاد از سازمان ملل متحد در زمینه برگزار نکردن گفتگوهای سوری از تعویق دوباره این گفتگوها خبر داد. قرار بود طرفهای درگیر در سوریه در روز 20 بهمن بار دیگر مذاکرات ژنو در مقر سازمان ملل متحد را از سر بگیرند که حال به گفته آقای لاوروف حدود 3 هفته به تعویق افتاده است. سخنگوی سازمان ملل در ژنو به خبرگزاری فرانسه گفته نمیتواند این خبر را تایید کند و منتظر بازگشت استفان دمیسترا پس از دیدار با دبیرکل سازمان ملل است. زمان برگزاری این گفتگوها در روزهای گذشته در پی نشست آستانه اعلام شده بود. نشست روند سوریه در آستانه به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، آخرین روز آواربرداری در محل ساختمان پلاسکو در حال انجام است. معاون خدمات شهری شهرداری تهران در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته است برنامه ریزی و پیشبینی این است که عملیات آواربرداری به شکل 100% تا ساعت 5 عصر تهران انجام شود. روز پنجشنبه پیکر آخرین آتش نشان هم از زیر آوار بیرون آورده شد و بدین ترتیب حادثه پلاسکو تا کنون 20 کشته بر جای گذاشته است. در پی آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در روز 30 دی ماه بنابر اعلام اورژانس تهران 235 نفر مجروح شدند که 55 تن از آنها به بیمارستان منتقل شدند. یک دادگاه در جمهوری آذربایجان برای 6 متهم پرونده ی آتش سوزی یک ساختمان احکام زندان صادر کرد. این ساختمان حدود 2 سال پیش دچار حریق شد و 15 کشته بر جا گذاشت. دادگاه روز جمعه متهمان را به دلیل نقض اصول ایمنی، غفلت و سوء استفاده از قدرت محکوم کرد. مسئولین تحقیق در این پرونده دلیل آتش سوزی را کیفیت پایین و مواد بسیار آتشزای در نمای ساختمان عنوان کرده بودند. بنیانگذار شرکت تولید کننده پوشش نمای ساختمان به تعامل 8 سال زندان و مدیر این شرکت به تعامل 5 سال زندان محکوم شد. در این پرونده همچنین چند مقام پیشین محلی به دلیل زندان به تعامل زندان محکوم شدند. ترزا می نخست وزیر بریتانیا از توافق هسته‌ای با ایران برجام دفاع کرده و آن را موجب به تعویق انداختن دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانسته است. خانم می روز پنجشنبه در جمع اعضای حزب جمهوری خواه آمریکا در عین حال هشدار داد که باید با نقض برجام فوری و قاطع برخورد کرد. با این وجود خانم می اولویت بریتانیا در خاورمیانه را مقابله با گسترش نفوذ به تعبیر او شرورانه ایران در منطقه اعلام کرد. نخست وزیر بریتانیا پیشتر گفته بود لندن به کشورهای حوزه خلیج فارس کمک می‌کند تا در برابر اقدامات ایران در منطقه بایستند. در پی این سخنان مقامات ایرانی واکنش تندی به تراز می نشان داده و حضور تاریخی بریتانیا در خلیج فارس را مایه ناامنی منطقه خوانده بودند. اما 1 سال پس از اجرای توافق برجام گزارش‌ها از ادامه افزایش صادرات نفت ایران حکایت می‌کند. تازه ترین آمار حاکی از رسیدن صادرات نفت ایران به اروپا به بالاترین میزان در 5 سال اخیر است. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
صادرات روزانه نفت ایران به اروپا در ماه جاری میلادی به حدود 622,581 بشکه رسیده است که بیشترین میزان طی 5 سال گذشته محسوب می شود. این را خبرگزاری بلومبرگ با استناد به آمارهای کشتیرانی و ردیابی نفتکش‌ها اعلام کرده و گفته است که همکنون دو سوپرتانکر ایران حامل 4 میلیون بشکه نفت راهی اروپا هستند. پیشتر هم خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که 2 نفتکش عظیم ایران راهی کشور هلند هستند. این دومین محموله نفتی است که ناوگان نفتکش ایران بعد از رفع تحریم‌های بین‌المللی راهی اروپا می‌کند. اخیراً شرکت ملی نفتکش ایران 1 محموله نفتی را راهی اسپانیا کرده بود. افزایش میزان صادرات نفت ایران به اروپا به دنبال انتشار اخباری اعلام می شود که از بیمه کردن نفتکش های ایرانی توسط شرکت های اروپایی بدون پشتوانه آمریکا حکایت می کردند. حسن منصور اقتصاددان در لندن آمارهای منتشر شده از افزایش صادرات نفت ایران به اروپا را چنین تحلیل می کند.
این آمار و اطلاعات پراکنده‌ای که از جاهای مختلف به دست اومده، یعنی هنوز از خود اوپک آمار رسمی نهایی رو نداریم، اینا نشون میدن که ایران صادرات خودش رو تونسته افزایش بده، بسیاری از بازارهای سابق رو پس بگیره، در بازارهای اروپای شمالی برای نفت سبک خود و در بازارهای اروپای جنوبی برای نفت سنگین خود قراردادهای امضا کرده، قراردادهای بلند مدت و نیز قراردادهای تک محصولی تک محموله امضا کرده و این پیشرفت خوبی برای وزارت نفت ایران است. منتها ایران قطعا تلاش میکنه که میزان تولید را از این بالاتر ببره، ولی شواهد و قرائن حاکی از آن است که ایران حد اکثر اگر تمام تلاش رو انجام بده در حدود 4 میلیون بشکه رو میتونه برسونه، ولی بعد از اونش مستلزم سرمایه‌گذاری اساسی و احیای میادین از کار افتاده نفتی.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران هفته گذشته از رسیدن تولید نفت ایران به میزان 3,900,000 بشکه در روز خبر داده و گفته بود ایران به سطح تولید پیش از تحریم‌های بین‌المللی رسیده است. ایران ماه گذشته توانست از طرح تثبیت سقف تولید نفت اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، معاف شود و قراردادهایی نیز برای توسعه میادین نفتی پارس جنوبی با شرکت توتال فرانسه امضا کرد. با این همه به گفته منصور کشفی، کارشناس امور نفتی، مشکلات مربوط به شفاف نبودن صنعت نفت ایران، شرکت‌های نفتی خارجی را در همکاری با ایران محتاط می‌کند.
صنعت نفت ایران مشکلات بسیار داره. من فکر می‌کنم مهم‌ترینش اینه که شفاف عمل نمی‌کنه، نکرده تا حالا و فساد مالی یک ترمز بزرگ است برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی در ایران.
تصمیم اوپک در تعیین سقف 32.5 میلیون بشکه تولید در روز باعث افزایش قیمت جهانی نفت شد و همین بر درآمدهای ایران طی هفته‌های اخیر افزوده است. این تحولات البته تا پیش از آغاز به کار رسمی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا روی داد. تحولی که به گفته حسن منصور باعث بی‌اطمینانی در بازارهای مالی شده و می‌تواند بر قیمت نفت هم تاثیرگذار باشد.
با آمدن آقای ترامپ در واقع یک عامل مهم بی‌اطمینانی در بازارهای جهان حاکمه و در نتیجه علارغم اطمینان‌هایی که برخی محافل در این زمینه میدند، بازار نگران مواضع آقای ترامپ. گفته می‌شود که ایشون چون اهل اقتصاد و بیزنسمن هست، این مشکلات پدید نخواهد اومد، ولی هر روز خبرهایی میاد که بر نگرانی ها اضافه میکنه. مثلا برخوردی که امروز با مکزیک دارن و رئیس جمهورش رو قرار ملاقاتشون رو آقای ترامپ لغو کرده، این خود نگرانی آوره. احیانا میتونیم در آستانه یک جنگ تجاری با برخی کشورها از جمله عاملان بزرگ تجارت جهانی نظیر چین داشته باشیم. اگر چنین وضعی باشه، ایران از این مشکل نمیتونه مبرا باشه، ولی به هر صورت توافقهایی که با ایران انجام گرفت، آمریکا یک طرف قضیه است و دیگران 5 کشور دیگر که در این قضیه زیر موافقتنامه امضا گذاشتن، به این سادگی اون قرارداد رو هم نخواهند زد، ولی ممکن است که آمریکا از نظر انواع دیگر تجارت ها زیر عناوین دیگری که به برجام ربطی نداره بر تحریم های ایران اضافه کنه، به ویژه دسترسی ایران رو به دلار مشکل تر بکنه، ولی اینها فقط حدسیات و نگرانی است که وجود داره. باید منتظر بود و دید که آقای ترامپ در واقع چه عمل میکنه.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارشش از افزایش صادرات نفت ایران به اروپا گفته است که همزمان صادرات نفت عربستان و عراق به اروپا کاهش یافته است. خبرگزاری رویترز نیز روز پنجشنبه گزارش شد که تولید نفت عربستان از حدود 10.5 میلیون بشکه در روز به زیر 10 میلیون بشکه رسیده است.
یک سال پس از اجرای توافق برجام، گزارش‌ها از ادامه افزایش صادرات نفت ایران حکایت می‌کند. گزارش بابک غفوری آذر رو می‌شنیدید. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم می‌تونید دنبال کنید. تمکن همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه نخست وزیر اسرائیل می‌گوید بعد از گفتگوی تلفنی اخیر با دونالد ترامپ امیدوار شده که دولت جدید آمریکا به سکوت کرکننده جهانی در برابر آنچه که او ستیزه‌جویی ایران و تلاش اون برای محو اسرائیل از نقشه جهان خونده پایان میده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه برنامه ملاقات رو بشنوید از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات.
در مهر ماه سال 88 در حالی که جوانی 17 ساله بود بازداشت شد. برادر بزرگترش عضو گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی بود که در استان سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کردند. در زمان بازداشت محمد صابر ملک رئیسی و برادر دیگرش گفته می‌شد که آنها با این هدف بازداشت شده‌اند تا برادر بزرگترشان مجبور شود از پاکستان به ایران بازگشته و خود را تسلیم نیروهای وزارت اطلاعات کند. اما پس از مدتی معلوم شد محمد صابر ملک رئیسی خود به بهانه همکاری یا داشتن ارتباط با گروه‌های مخالف و معاند نظام جمهوری اسلامی بازداشت شده است. این زندانی سیاسی و عقیدتی جوان بلوچ حدود 2 سال نخست بازداشت را در اداره اطلاعات زاهدان و سپس زندان مرکزی این شهر گذراند. پرونده اتهاماتی آقای ملک رئیسی در دادگاه انقلاب زاهدان برایش 15 سال حبس در تبعید رقم زد. در برخی گزارش‌های مربوط به این زندانی سیاسی و عقیدتی بلوچ 2 سال حبس نیز از بابت رفت و آمد غیرقانونی از مرزهای ایران برایش صادر شده است. در سال 1391 زندان مرکزی شهر زاهدان شاهد اعتراض‌ها و درگیری‌های شدید زندانیان با زندانبانان بود. شدت درگیری‌ها چنان بود که بخشی از آن زندان دچار آتش‌سوزی شد. پس از آن بود که محمد صابر ملک رئیسی به زندانی در شهر ارومیه در شمال غربی ایران تبعید شد. حالان که محل سکونت این زندانی سیاسی و عقیدتی و خانواده‌اش در جنوب شرقی ایران قرار داشت. محمد صابر ملک رئیسی پس از مدتی از زندان ارومیه به زندان شهر اردبیل انتقال یافت. این زندانی سیاسی و عقیدتی بلوچ در نوشته‌هایی که بعدها منتشر کرده از شکنجه‌های روحی و جسمی مکرری سخن به میان آورده که در ماه‌های نخست بازداشت و زندان تحمل کرده است. او در آن دست نوشته ها تاکید کرده است که بارها از سوی بازجویانش تهدید شده که اعدام خواهد شد، یا اینکه بارها به تخت شکنجه بسته شده است، تختی که بازجویان از آن به عنوان تخت معجزه یاد می‌کردند. به نوشته این زندانی سیاسی و عقیدتی، او تحت آن شرایط مجبور به اعتراف به اعمالی شده که هرگز آنها را مرتکب نشده بود. محمد صابر ملک رئیسی در نوشته دیگری در دی ماه سال 95 خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشت: مسئولان زندان اردبیل برای تنبیه او را با دستبند و پابند در زمستان سرد این شهرستان 14 ساعت در حیات زندان نگاهداری کردند و مسئولان زندان حتی او را برای نماز خواندن از میله های حیات باز نکردند. این زندانی سیاسی عقیدتی اهل تسنن در اعتراض به وضعیت خود در دی ماه سال 95 بیش از 20 روز اعتصاب قضا کرد. محمد صابر ملک رئیسی همچنان دوره محکومیت خود را در زندان اردبیل سپری می کند.
دیدگاه دیدگاه و نظر خودتون رو با شماره پیامگیر رادیو فردا میتونید در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12. در ساعت 17:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.